مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردند، سر یک نظام جدید متوافق
کنند.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من رشیدی به همراه همکارانم با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. عید سعید قربان را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوار هستم که امنیت و آرامش در تمام سرزمین های اسلامی برقرار و توطئه‌ها و دسایس دشمنان شیطان صفت اسلام خونسا شود. چندیست که دشمنان اسلام و دشمنان مردم افغانستان علاوه بر این که این مردم را در گوشه و کنار این کشور اسلامی هدف حملات و انفجارهای خود قرار می دهند، اقشار خاص از مردم و به ویژه شیعیان افغانستان را هدف قرار داده و آنها را به خاک و خون می کشند. حوادث خونبار میرزا اولنگ سرپل، مسجد جوادیه هرات و مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کابل نمونه های از این اقدامات است که گروه تروریستی تکفیری داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفته است. هرچند که ادعای از صاحب نظران معتقدند گروه طالبان هم در این قضایا چندان بی تقصیر نیستند. اما اخیراً گروه طالبان کم پا پس کشیده و اعلام کرده که در چنین حملات دست ندارد. آنان اعلام کردند که جنگشان با دولت و نیروهای خارجی است و تا زمانی که خارجی ها در این کشور حضور داشته باشند، حاضر به مذاکره با دولت افغانستان هم نخواهند بود. در برنامه امروز کنکاش دلایل و عوامل هدف قرار دادن اقشار خاص از جامعه افغانستان توسط تروریست ها و راه های مقابله با آن و نیز تأمین امنیت را در گفتگو با کارشناسان محترم و مهمانان برنامه مورد بررسی قرار می دهیم. اما پیش از آن بخش های از حسارات سمیع الله صمیم عضو پارلمان افغانستان را بشنوید که پیشتر در همین رابطه در گفتگو با ما داشت.
دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان بدون شک میخواهند که تفرقه مذهبی را در افغانستان به وجود بیارند. باور من این هست که مردم افغانستان با هوشیاری، با متانت، با فهمی که دارند هیچگاه برای دشمنان مردم افغانستان اجازه نخواهد داد که تفرقه مذهبی را در افغانستان در بین مردم افغانستان ایجاد بکنند. حکومت افغانستان در امر تامین امنیت در اماکن مقدس، به خصوص در مساجد و تکایایی که مربوط به برادرای اهل تشیع ما هست ناکام بوده و حکومت توانمندی تامین امنیت اماکن مقدس را در افغانستان نداشته. امیدوار هستم که حکومت افغانستان به خاطر از اینکه پیشگیری کرده باشه از تفرقه مذهبی در افغانستان تدابیر بهتر امنیتی را در اماکن مقدس افغانستان بگیرند. افغانستان استخبارات ناکام و ناکارا داره. در صورتی که ما صاحب یک استخبارات قوی نبوده باشیم و پیشگیری نکنیم از چنین عملات، شاید عواقب خوبی نداشته باشه در افغانستان. اما در عین حال فراموش نکنین که مردم افغانستان، مذاهبی که در افغانستان وجود داره، با هم برادر بودن، با هم برادر زیستن و از قرن‌هاست که با هم زندگی میکنن و هیچ نوع مشکل مذهبی در افغانستان الحمدلله تا امروز به وجود نامده و پس از این هم مشکلات مذهبی به وجود نخواهد آمد. شما ادای نماز شام را در مسجد قلعه نجارا شاهد بودین که اهل تسنن در پشت ملا امام اهل تشیع در مسجد قلعه نجارا حضور پیدا کردند و پشت امام اقتدا کردند و نماز را ادا کردند. این به این معناست که تشیع و تسنن افغانستان با هم برادر است و هیچ نوع مشکلی در بین تشیع و تسنن وجود نداره و دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان، دشمنان سوگند خورده دین خدا میخوان که تفرقه قومی را حجاب بکنند و تفرقه مذهبی را به وجود بیارند. وقتی که اعلان استراتژی جدید توسط دونالد ترامپ به نشر رسید، تقریبا میتونیم گفته که تداوم جنگ را در افغانستان مشروعیت بخشید و گفت که ایالات متحده آمریکا همچنان رای نظامی با مخالفین حکومت افغانستان و مردم افغانستان برخورد خواهد کرد. اما باور من این است که جنگ رای حل خلاهای افغانستان نیست. امیدوار هستم که جامعه جهانی زمینه صلح به افغانستان به وجود بره و مخالفین حکومت افغانستان را متقاعد بسازند که سر میز مذاکره با حکومت افغانستان با مردم افغانستان بشینند و مشکلات افغانستان را از راه دیالوگ و گفتگو حل بکنند. ما با مخالفین مداخله خود میتونیم در داخل افغانستان گفتگو بکنیم، اما با دشمنان بیرونی و با دشمنانی که از بیرون از مرزهای افغانستان در داخل افغانستان عملات انتحاری، تروریستی و تهاجمی را انجام میدن، به خصوص مناظری که بین افغانستان و پاکستان وجود داره، امیدوار هستم که این مناظره از طریق ملل متحد حل و فصل بکنه.
خب شنوندگان محترم، مهمانان این برنامه احمد ارشاد خطیبی استاد دانشگاه و دکتر سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی و همچنان مولوی عبدالمالک زیایی کارشناس سیاسی مذهبی افغانستان هستند که در تماس تلفنی با ایشان قرار داریم. از ضمن سلام و تشکر از مهمانان گرامی برای شرکت در این بحث، آقای خطیبی گفتگو را با شما آغاز میکنیم. بفرمایید که هدف قرار دادن افراد ملکی، مساجد و نمازگزاران که اخیراً هم چندین مورد توسط تروریست ها در افغانستان صورت گرفته چه دلایل میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، حمله به مساجد، به نمازگزاران، به قرآن کریم، در واقع حمله به خداوند جل جلاله و حمله به ماهیت اسلام است. آنی که همچون عملی انجام میدهد، در واقع این دین مبارک و این دین سلجو را زیر سوال میبرد. عملاتی که متاسفانه در این اواخر در برخی از شهرهای کشور ما در مساجد اهل تشیع صورت گرفت، در واقع این عملات بر ضد اهل تشیع نبود، بلکه این عملات بر ضد اسلام بود و اینها با استفاده از بحث تشیع و تسنن عداوت، کینه و دشمنی خود را با اسلام در واقع به نمایش میگذارند. اگر این تروریستان جانی بتوانند تمام مساجد را در واقع عدد قرار می دهند، برای آنها مسئله سنی و شیعه مطرح نیست. آنها برای مخدوش کردن چهره اسلام و توجیه اسلام هراسی دست به هر عمل و جنایتی می زنند. ابتدا از این مساجد اهل تشیع شروع کردند و اگر به اینها فرصت داده شود و اینها فرصت بیابند، به همچون عملات وحشیانه‌ای در تمام مساجد، چی مساجد مربوط به اهل تسنن و چی مساجد مربوط به اهل تشیع خواهند زد. بنابراین باید در برابر همچون اقداماتی به طور جدی ایستاد شد و عمله ددمنشانه همچون افرادی به مساجد و اماکن مقدس را عمله به اسلام دانید.
دکتر سیب مظفری، چنانچه در اظهارات آقای صمیم هم شنیدیم، بسیاری صاحب نظران بر عقیده هستند که دشمنان مردم افغانستان به دنبال راه اندازی جنگ مذهبی در این کشور می باشند، هرچند که موفق به این کار نخواهند شد. شما دلایل این اعمال تروریست ها را چی می دانین و فکر می کنین که آیا تفرقه مذهبی در افغانستان که هدف دشمنان است محقق خواهد شد؟
یعنی گروه آدم کش و ضد بشر که عمل کردشون در مجموع ضد بشر است، اینا در این اواخر بیشتر متوجه به اصطلاح یک بخش از ملت مظلوم و قهرمان افغانستان ساخته، یعنی شیعان، تا بتانم در این راستا اختلافات مذهبی را در بین اقلیت ها یا مذاهب افغانستان دامن بزنه و از این طریق توانسته باشه به اصطلاح یک درز و نفاقی را در بین ما در افغانستان به وجود بیاره و به اهداف شومی خودشان برسه و از طرفی هم داعشی ها ضربات مهلک و خطرناکی را در سوریه و عراق از ناحیه بعض کشورهای دیدن، میخواهند که او شکستای سوریه و عراق خودشان را در افغانستان جبران بکنه. بحث دیگه هم شما میدونین که عملکرد دشمنان اسلام در مجموع و قدرت‌های شیطانی باز به خصوص هدفش همی است که تفرقه به انداز حکومت کنم و سیاست استعماری پیر و کهن را دنبال میکنه، که اینا هم در همون راستا یک بخش از تفرقه را که اونا بسیار مهم تشخیص داده فکر میکنن که تفرقه بین مذاهب در افغانستان است، در حالی که ملت مظلوم و قهرمان افغانستان به این حد از رشد و آگاهی رسیده که در رابطه با مسائل مذهبی تفرقه در اینجا هر چه عمل زشت غیر انسانی و غیر اسلامی را که اینا مرتکب شده و شیعان مظلوم افغانستان را به خاک و خون بکشانه، اینا هیچگاهی با برادران تسنن خودش دست به گریبان نخواهد شد و این توطئه برای ملت آگاه و بیدار جامعه تشیع افغانستان کارگر واقع نخواهد شد و دشمن به این اهداف شوم خودشان انشاءالله نخواهیم رسید، چون ملت ما به حد کافی به مرحله از رشد آگاهی رسیده که طرح و توطئه دشمن را تشخیص بده و میدونن که امروز تفرقه های قومی، مذهبی، سمتی و لسانی را به شدت دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب اسلامی، دشمنان جهان اسلام در رأس برنامه خودشان داره و هیچگاه ملت هوشیار افغانستان به دامی توطئه نخواهد افتاد. شیعه و سنی در افغانستان مثل یک مشت واحده با هم برادرند و بعد از این هم انشاءالله در کنار هم خواهیم بود.
مولوی صاحب ضیایی، در گیرودار مسائل و مشکلات افغانستان و حملات و خونریزی هایی که صورت میگیره و طالبان هم در بخشای از آن سهیم هستند، این گروه که تحت فشارهای نیز از سوی دولت های افغانستان و پاکستان و امریکا قرار گرفته، بار دیگر اعلام کرده که تنها در صورت خروج نیروهای خارجی و به ویژه امریکایی ها از افغانستان حاضر به مذاکره با دولتی کشور است. طبیعتاً اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند و طالبان هم به مذاکره با دولت افغانستان بپردازند، امیدواری‌های برای برقراری صلح و امنیت ایجاد میشه. چی شده که طالبان در این بره زمانی این خواسته خود را تکرار کردند؟
خاص ملت ما همیست. او خود طالبان از بیرون ایگه توارد میکنند. کسانی که در افغانستان هستند، کسانی که در مرکز زندگی میکنند، کسانی که در ولایات زندگی دارند، هیچ یک از ملت مسلمان افغانستان خوش نیست که یک تا آمریکایی ببوند. خاص مردمی که در افغانستان زندگی میکنه میاد. لکن بهانه‌ای که بالفعل به حضور آمریکایی ها در افغانستان هست جنگ است. و او جنگ طالب اگر یک مرتبه کنار بگذاره، این خاص 29 میلیون مردم مسلمان افغانستان است که دیگر اجنبی در وطن ما زندگی نکنه، اجنبی پس راه خود بره. توافق یا استراتژیه که در بین فکرت مردم مسلمان افغانستان است، این بلا شک که گفته میتونیم این فکر طالبان نیست، این فکر مجموعه ملت مسلمان افغانستان است. هیچ کسی نمیخواهد که آمریکایی ها در افغانستان یا استراتژی داشته باشند، اینا گپ داشته باشند، اینا در اردی با داخل باشند، میدان های هوایی ما درش فعالیت یا باشد یا حضور نظامی داشته باشند، اینا که میخواهید کسی نمیخواهد، نه ملت مسلمان افغانستان میخواهد. و این بهانه را ما باید یک مرتبه دیگه به دست آمریکایی ها ندیم که بگوید جنگ باشه. و طالب ها میگه پا درک کردین که حکومت افغانستان نه، حکومت افغانستان یک قشر محدود از یک لک به امو اردو و به 40,000 و 50,000 رو میرسه، ولی 29 میلیون مردم مسلمان افغانستان میگه که ما اجنبی در افغانستان نمیخواهیم. و این فریاد بلند ملت مسلمان افغانستان روز جواب داره. جوابش همی است که اجنبی ها بیرون میروند و بهانه برای جنگ دیگه باقی نمونه و طالب ها عاقلانه بیندیشند که از این فرصت استفاده شوه، بالاتر از این ملت ما نابود نگرده.
تشکر از شما مهمانان گرامی. تا پایان برنامه با شما خواهیم بود. جناب خطیبی، از تلاش گروه های تروریستی به ویژه داعش برای ایجاد تفرقه مذهبی بین مسلمانان افغانستان گفته شد، در حالی که گروه ها حملات و عملیات خود به نام اسلام انجام میتن. نتیجه به نظر شما چگونه رقم خواهد خورد؟
من فکر میکنم نه تنها همچین عملات نمیتواند نفاق در میان اهل تشیع و اهل تسنن در افغانستان شود، بلکه همچون عملات موجب گسترش اتحاد بین اهل تشیع و اهل تسنن در افغانستان خواهد شد. اهل تشیع و اهل تسنن در افغانستان با هم آمیخته شدند، با هم زندگی بسیار خوب و مسالمت جوی در افغانستان دارند و به گونه ای با هم زندگی می کنند که حتی تفکیک اهل تشیع و اهل تسنن در بسیاری از شهرهای افغانستان مشکل است. خوشبختانه اتحاد بین اهل تشیع و اهل تسنن در افغانستان بسیار قوی هست، ریشه دار است و از گذشته های دور چنین بوده است. اتحاد بین اهل تشیع و اهل تسنن در افغانستان در مقایسه با بسیاری از کشورهای اسلامی خیلی بهتر است و اگر افغانستان الگویی برای جهان اسلام داشته باشد، یکی از الگوهایی که افغانستان میتواند داشته باشد همین اتحاد و برادری بین اهل تشیع و اهل تسنن در کشور ما هست. بنابراین همچون عملات نمیتواند نفاق ایجاد کند و موجب نزاع گردد، بلکه همچون عملات موجب همبستگی این دو جریان بزرگ اسلام خواهد شد و و اتحاد را تقویت خواهد کرد.
آقای مظفری، شما با تلاش گروه داعش برای تلافی شکست‌هایش در عراق و سوریه در افغانستان اشاره کردین. تعداد از کارشناسان معتقدند که داعش با معنا در افغانستان حضور فعال نداره و بخشی از طالبان هستند که تحت نام داعش در این کشور فعالیت میکنن و دست به حملات و عملیات هراس افکنانه میزنن.
اگر ما به منبع نمی تمویل گروه های تروریستی توجه بکنیم، یک منبع است که اینا را تحت عناوین مختلف به وجود میاره و اینا را تمویل و تجهیز میکنه که اون منبع هم مشخص است که دو سه کشور قدرتمند در کنار هم یک جا شده و هر رازگاهی گروهی را تحت عناوین مختلف به نام اسلام ولی علیه اسلام و مسلمان ها به وجود میارن، تجهیز میکنن، تمویل میکنن، از نظر فکری، از نظر تسلیحاتی و تجهیزاتی در مجموع اینا را روان میکنن به کشورهای اسلامی. اما کسایی که طالبای افغانستان را حمایت میکرد و تمویل میکرد، ما با این باور هستیم شخصا که همون کسایی که داعش را به وجود آوردن و طالب دهشت و وحشت و اوهات و اینایی که در راستای جنایت آفرینی داشت او از بین رفت، بنابراین اربابای اینا خواستن که گروه جنایتجانی و جنایتکار دیگه که در قتل و کشتار و دهشت روی طالبان را سفید کرده اونا را به وجود بیاره تا بتونه با این روحیه کشت و کشتار و دهشت و که به بشر رحم نمیکنه، به زنده جان رحم نمیکنه، و اینا بتونن پالیسی های دشمن و ارباب خودش را در کشورهای اسلامی به اصطلاح که در اوج منافع کوتاه مدت و دراز مدت دارن و خصومتی که به اسلام داره و بعض کشورهای اسلامی داره منافعشون در اوج تامین شوه. من باورمند هستم که ای داعش همو طالبایی است که دستور اونمو اربابی که داعش به وجود آورده و قبلا طالبا را به وجود آورده بود، حالا داعش به وجود آورده و اینا همو هدایت را فرمان را صادر کرده که شما تحت پرچم داعش میتونین که بعد از این کشتار و دهشت را بیشتر رنگ و رونق ببخشین و استقلال وطن را، امنیت وطن را، آزادی وطن را بیشتر به خطر مواجه بسازین و اتفاق و وحدت و یکپارچگی مردم ما را با توطئه‌های گوناگون با این کشتارهایی که در مراکز دینی مذهبی انجام میتن به اصطلاح وحدت را شکننده بسازه در افغانستان و تفرقه های متعصبات قومی و مذهبی و سمتی و اینا را بیشتر از پیش رونق ببخشند که اینا من فکر میکنم حامیشان همون یک منبع است، همون منابعی که طالبان را دیروز حمایت میکرد امروز همین داعش را به وجود آورده و اینا یقینا همون بخشی از طالبایی است که سالهای قبل در طول سالها جنایت آفرینی کردند و حالا پرچم داعش را با همکاری کشور همسایه ما که در نزدیکی ما به سر میبرند از طریق اینا تمویل تجهیز و رهبری میشن، ستون پنجمی هم که در داخل افغانستان هستن اینا رو رهبری میکنن و حمایت میکنن تا جنایت آفرینی بیشتر بکنن.
جناب زیایی، حالا چه طالبان و چه داعش بالاخره در افغانستان دست به کشتار میزنن و کسی نمیتونه آنها را براعت بده، ولی گروه طالبان همانطور که اشاره شد بار دیگر مذاکره خود با دولت افغانستان منوط به خروج نیروهای خارجی از افغانستان کرده. آیا واقعا این گروه از چنین استقلال عمل و قاطعیت کلام برخوردار است که این خواسته ها را مطرح میکنه؟
در گذشته ها هم آقای حکمتیار همین شعار داشتند، بسیار سرسخت بودند، حتی این سوگند هم یاد کرده بود که یک نفر خارجی باشه در افغانستان نمین، و بالفعل فشاری که بالای طالب ها در افغانستان از یک قسمی است که محسوس است و ملموس است. طالب ها هم ولایاتی که زیر پوشش دارند فقط خود قناعت بری دادن که یک جغرافیای بسیار کلانی در اختیار دارند و حکومت زیر فشار است، زیر فشار آمریکایی ها است که آمریکایی ها میخواهند به هر جهتی که شوه، به هر قسمی که شوه، پایشون از لای افغانستان بیرون شوه. آمریکایی‌ها می‌خواهند که مصارف خود در افغانستان کمتر بسازند، یا فشاری که سر آمریکایی‌ها بالفعل از مثل کره شمالی، مثل کشورهای عربی در چند جایی درگیری دارند و مثل اوکراین درگیریشون با لفاظی‌هایی که با شوروی دارند، و همچنان آمریکایی‌ها هم که بگویم که درشون فشار نیست، سر آمریکایی‌ها هم فشار است. آمریکایی‌ها درگیری فیزیکی دارند با چندین کشور. از این بابت آمریکایی‌ها به سر حکومت مرکزی افغانستان فشار آوردن که به هر رقمی که شوه یا با طالب بجنگ که طالب نابود بکنه یا با طالب کنار بیاد. در افغانستان استراتژی هم قسمی است که حکومت امور رقمی که ستون پنجم میگه جور شدگی است، گاهی در تبانی با طالب است که باید طالب ها گپ قبول بکنن و قسمن آمریکایی ها راضی بسازن که ما جور اومدیم، و گاهی هم که اوضاع از مهار شدن میبرایه دیگه مجددانه میکوشن که به هر قسمی که شود به جایی که طالب پیشروی کرده یک قسمت طالب پس بزنن تا طالب هم بفهمه که حکومت مرکزی در افغانستان از نحوه از قدرت برخوردار است. به هر تقدیر من گمان میکنم که پیش شرطی که طالبان ارائه کردین 14 سال پیشتر میگه پداشتن و به نحوی از آنها فشاری که بالای از اوها دوزی شرط خود او طرف میکنن با حکومت افغانستان یک جو میشن.
آقای خطیبی، شما چه علاقات و گروه‌هایی را در پس پرده اعمال گروه‌های تروریستی و تکفیری که گفته شد در تلاش تفرقه مذهبی در افغانستان هستند می‌بینین؟
به نظر می‌رسد کسانی که از این عملات منفعت می‌برند به گونه‌ای در پس این حوادث هم هستند. برای اینکه طراحان اصلی همچین حوادث معلوم گردد، نیاز به کار اطلاعاتی و استخباراتی هست. دقیقاً این عملات از کجا سازماندهی می‌شود؟ طراحان اصلی چه کسانی هستند؟ من فکر می‌کنم که این عملات فقط و فقط به نفع دشمنان اسلام است، به نفع آنانی هستند که از گسترش اسلام نگران هستند. توجه داشته باشید که در پس گسترش برخی از ادیان، برخی از سازمانها، کشورها و نهادها هستند. اما در پس گسترش اسلام، دام کشور خاص یا گروه خاص و دست خاصی نیست. این که اسلام روز به روز در جهان گسترش می‌یابد، این نشانه ای از ظرفیت و پویایی اسلام است. گسترش اسلام در اروپا و در بسیاری از نقاط جهان موجب نگرانی برخی از کشورها و برخی از نهادهای غیر مسلمان گردیدند. آنها به خاطر توقف گسترش اسلام و به خاطر کاهش گسترش اسلام دست به اسلام عراسی می زنند. ممکن است که همچون عملاتی با اسلام عراسی برخی از کشورها، گروه‌ها و افراد مرتبط باشد.
جناب مظفری، با این اوصاف وظیفه علمای مذاهب اسلامی چی است و چگونه باید عمل کنند برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان؟
چیزی که بسیار مهم و از ارزش به خصوص برخوردار است، او درایت و کفایت و بیداری علمای اهل تسنن و اهل تشیع افغانستان، یعنی شورای علمایی که در افغانستان شیعه ها تشکیلاتی دارند و همچنان شورای علمای برادران تسنن ما و همچنان شورای اخوتی که در افغانستان مدت ها و سال ها تلاش میکنه. وظیفه و رسالت بزرگی ایناست که این توطئه ها نشود که کارگر واقع شود در بعضی از موارد و در بعضی از مناطق اینا اثر سوی خود بگذاره. بنان اینا از طریق منابر و تکایا و نمازهای جمعه و جماعات دیگه که تشکیل میشه و بعضی نشست‌ها و جماعات جلسات سیاسی دیگه که دایر میشه، اینا رسالت بسیار مهم و تاریخی دارن که از هان مردم را نسبت به این توطئه ها روشن بکنن و مردمان و مذاهبی که در اینجا زندگی میکنن اینا را به خویشتنداری فرا بخوانند. هرچی که من میفهمم شیعه افغانستان به این مرحله از رشد آگاهی رسیده، این مسائل را کاملا احساس و درک میکنه که توطئه دشمنه و همیشه به این باور هستند که برادران تسننشان در اینجا به عنوان یک بازوی تواناشان همیشه در همه مسائل در کنار شیعه ها بودند، در مراسم عاشورای ما نشان دادن اخوت و برادری خودشان. بنان اینا باید از هان مردم را از طریق رسانه های جمعی هم و همین منابر و تکایا روشن بسازه تا دشمن بیشتر از پیش متوجه شود که دیگه این توطئه ها در افغانستان کارگر واقع نخواهد شد و مایوس شود و دست از این گونه جنایت بردارد.
آقای زیایی، از مدت ها قبل بحث مذاکره دولت افغانستان با مخالفان مسلح داخلی از جمله طالبان مطرح است. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بالاخره با دولت کابل صلح کرد، ولی طالبان همچنان در تخاصم با دولت قرار دارند. اما هر از گاهی گزارش های از تماس های مخفیانه مقامات دولتی با این گروه منتشر میشه. با توجه به فشارهایی که بر طالبان وارد است، فکر نمی کنین که آنها باید از فرصت موجود بر مذاکره و کنار گذاشتن تخاصم استفاده کنند تا بالاخره زمینه های ایجاد امنیت در افغانستان به وجود بیاید؟
مذاکره با طالب ها در پشت پرده روان است. مذاکرات رسمی که جهان مطلع باشه او طور نیست. ارتباط حکومت افغانستان، ارتباط امنیتی حکومت افغانستان، دستگاه امنیت، مذاکراتش همراه از اونا گاه و بیگاه با قمندونا با امو شورای کویت روان است. دو طرف بالفعل مجادله دارن به سر بعض راهکارهایی که در افغانستان بعد اتفاق میفته، ولی اون مذاکره ای که تقریبا رسمی شود و دنیا با خبر باشد، سری از او تمرکز کرده شود که خاص حکومت چی از و خاص طالب ها چی سنو دو رقم شروع نیست، ولی در طول 14 سال که هیچگاه تماس شورای کویت و طالب ها با حکومت مرکزی کابل قطع نیست و اینا هم از این برهه از زمان استفاده میکنند که مذاکره باید ادامه داشته باشه و به هر نحوش فشار بالای آمریکایی ها نسبت به جنگی که در دنیا خودشون آغاز کردند خیلی زیاد است و میخواهند به هر قسمی که شود جنگ افغانستان پشت سر بزنند، یا با وارد ساختن خیلی فشار بالای حکومت مرکزی کابل، یا با وارد ساختن فشار محکم بالای حکومت پاکستان، یا با ضربات پیگیری هوایی و زمینی بالای طالب ها. به هر رقمی شود طالب های قضیه را درک کردند، طالب ها هم میفهمند که قضیه خیلی خطرناک است. امی سر وقت است که طالب های با حکومت کنار بیاید.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. از توجه شما و شرکت مهمانان محترم در این بحث تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.